أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي وملكوتي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتي نعت بفرمايد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. در بحث ضرورت دین گفتیم که بحث اصل دین و بعضی از موارد مربوط به دین مثل مبدأ دین که حق تعالی باشه، معاد و این روز اصلی و حجت خدا، اینا در حقیقت این رؤوس را خداوند هم به صورت قلبی فطری و هم به صورت عقلی فطری در وجود آدم اصلش رو قرار داده تا با توجه و گرد و غبار روبی عقلی اون ارتکاز ظهور کنه. دفینه عقل اگر از زیر خاک و غبار هوا و هوس و شهوت و غضب و شبهه خارج بشه، حقایق را ادراک میکنه که میفهمد خذو فطرت خودتون را، خلقت خودتون را بگیر. فطرت یعنی خلقت دیگه. فاقم که این فطرت چی باشه؟ دین باشه. اتفاقا بعد زیل این آیه فطرت میفهمد که در روایات بیان فرمودن، در بعضی از روایات فرمودن این فطرت بر توحیده، بعضی ها فرموده ولایت و امامت، که خب در حقیقت اون ولایت روح نبوت و امامت، نبی و امام شغله، اون منشأش ولایتیه که نبی و امام دارن. یعنی چون ولایت دارن نبوت و امامت حائز میشن. یعنی هر نبی و امامی ولی هستن، ولا عکس. ممکنه هر نبی ولی هست اما ممکنه ولی باشه که نبی نباشه، مثل ائمه معصوم یا مثل حضرت صدیقه طاهره که انما ولیکم الله شامل حضرت زهرای مرضیه فاطمه کبرا میشه. اما نه نبیست و نه امام، اون روح حقیقت نبوت و ولایت و اصل اون جریان در ریشه در امر ولایت داره، که ولایت هم یعنی اون مرتبه قربی که فرد پیدا میکنه که با خدا فاصلش صفر میشه. ما الان با خداوند چقدر فاصله داریم؟ 70,000 حجاب، 70,000 حجاب بین ما و خداست. وقتی که مسیر قرب رو اون رهرو راه خدا طی میکنه، حجاب ها فاصله ها رو کنار میزنه. این 70,000 هم منشأش نفس خود آدم دیگه، و بخشیش البته نه به صورت طبیعی، وقتی که ما در این نظام وجود از مبدأ اولا که خداوند باشه تنزل پیدا کردیم، همین عالم به عالم سیر کردن ما باعث حجاب میشه. یعنی ما الان از عالم برزخ خودمون که پشت سر گذاشتیم، اصطلاحاً بهش گفتن عالم ذریه یا عالم زر، خبر نداریم. از اون نه قالو بلای خودمون خبر داریم، نه از سؤالی که الستو ربکم شده. ولی هستن کسانی که این حجاب نزولی براشون نیست، یعنی حالا بعضی از ابتدا نیست که انبیا این شکلی هست، بعضی هم نه از ابتدا هست، با سلوک برمیدارن این حجاب رو. تفاوت دو گروه سالک مجذوب و محبوبین به همین شکل، با مجذوبین سالک یه عده سلوک میکنن تا اون حجاب ها رفع بشه، یه عده از اول حجاب ندارن، از همون ابتدا حجاب ندارن. اینا انبیان. یه عده با جذبه حرکت میکنن و حجاب ها رفع میشه، یه عده حرکت میکنن و سلوک میکنن، کم کم حجاب ها رفع میشه و جذبه شامل حالشون میشه. و سه دسته شدن. دسته ای که از ابتدا این عالم به عالم تنازل وجودیشون تا در نهایت به این عالم ماده رسیدن، این عوالم براشون حجاب ایجاد نمیکنه. اینا دسته ای، حداقل بخشی از انبیا این شکلی هن، اگه همشون هم قائل نباشیم که این شکل هن. یه دسته دیگه هستن که در طی این طریق ابتدا جذبه شامل حالشون میشه، جذبه اونها رو میرسونه. افرادی خاصن اینا دیگه، میگن بابا طاهر مثلا این طور بوده. یه دسته ای هم سلوک میکنن، با اون سلوک اون جذبات الهی نصیبشون میشه، رشد میکنن. به هر صورت اون وقت بین ما و خدا هزاران حجابه. این حجاب رو حالا یه عده‌ای اصلا ندارن از ابتدا، مثل برخی از انبیا، یه عده‌ای هم با سلوک برطرف میکنن. بعد اگر اون حجاب ها که بخشش برای ما، بخشش حجاب های تکوینیه که نازل شدیم، حجاب شده، مثل این که مثلا فرض بفرمایید یک کسی از یک عالم خواب میبینه، مثلا همین که از خواب بیدار میشه، خود این بیداری باعث میشه که برخی از اون خوابش رو فراموش کنه. این گناهی نکرده، خود تغییر عالم باعث این میشه که بعضی از اون مشاهدات اون سویی دیگه باهاش همراه نباشه. انبیا این تغییر عالم براشون حجاب ایجاد نمیکنه. یه بخشی از حجاب هم به خاطر هوس ها، هواها، خطاها، گناه ها ظاهری و باطنی ایجاد میشه. اون وقت وقتی که کسی به سمت خدا حرکت کرد، این حجاب ها رفع شد، به یک جایی میشه که دیگه بین او و خدا دیگه فاصله ای نیست. اون وقت میشه مقام ولایت. ولایت یعنی شدت قرب، اتصال، نزدیکی. این دوتا انگوش میشه متوالی، بینشون فاصله ای نیست. این دوتا انگوش متوالی نیست، بینشون یه انگوشت دیگه هست. الولی و توالی هو ان یحصل شعبه. بنابراین هیچ کدوم از اون معانی سرپرستی چیه؟ اونا معنای ولایت نیستن، لوازم معنای ولایت هم. نه محبت معنای ولایته، معنای لغوی دقیقش، نه سرپرستی و نه سایر معانی حدود 20 گانش. اصل معناش برمیگرده به شدت قرب. الولی و التوالی هو ان یحصل شیئان فسائدا حصولا لیس بینهما غیرهما. این که دو چیز یا بیشتر طوری نسبت به هم قرار بگیرن دیگه غیری بینشون باقی نمانه. اتصال، شدت قرب. ولی یه خدا یعنی این، بین او و خدا دیگه فاصله نمونده از حجاب ها و از هوای نفس و از گناه. هیچی، آنچه میبینه به عین الله، آنچه میشنود به اذن الله. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. من چشمش میشوم، من گوشش میشم و یده الذی یبطش به، دستش میشوم. بنابراین اعمالش میشه حجت، یعنی کار ولی در حقیقت پرده برداری از کار خداست، یعنی رضا و غضب الهی را نشون میده، خواست و فعل الهی را آشکار میکنه. خیلی قبل از اینکه اون مقام ولایت این معنا رو با خودش داره. بعد خب این حقایق، اینا همه برای انسانی که فطرتش دست نخورده باشه همش ارتکاز ذهنی داره، یعنی در درونش هست، نیاز به امر بیرونی نداره، فقط باید آنچه در درون هست اون بیرون بیاد، غبار از روش زده بشه. مثل آینه، آینه فی نفسش تصویر را، صورت را نشون میده، منتها به شرطی که این غبار از روش زدوده بشه. بعد یکی از اون غبارها در حقیقت افعال و اون اعمال ناپسند خود آدم هم هست، یعنی همه اصلش درونیه. البته کمک بیرونی هم هست که تو قبلم گفتیم، مثلا علما و عمرا اینقدر بهشون تأکید شده و اینقدر مثلا گفته شده که 70 گناه از عامی بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده بشه. علتش چیه؟ علتهایی داره که برمیگرده به خودش، یک علتش هم اثرگذاری یکی رو دیگران داره. به همون بزن، الان بالاخره مذهبی ها هم همین مسئله رو دارن ها، یعنی مسئله مقداری پیچیده است، یعنی به همین نیستش که آدم دلش خوش باشه که آدم مثلا اهل نماز و روزه یه با ظواهر دینی و اینها، تو این یه مثلا پشت ماشینش زده یا مثلا ابا عبدالله، بعد یه جا جلوی پارکینگ کسی پارک میکنه، بعد اون میاد میگه خاک بر سر مثلا این دینی که مثلا این شکلی. نمیشه آدم بگه من چیکار کنم، جای پارک نبود، اینجوری پارک کردم. تعجب فهمید ما خیلی وقتا آزارهایی داریم برای دیگران که حالا یه بخشش حق و ناسه که اون مذهبی باشه نباشه هست، یه بخشش هم بعد سهیم میشیم در بیدین شدن دیگران. اون نباید اینطوری بشه، ولی خب ما انجام میدیم دیگه و ما این کار رو میکنیم. حالا ممکنه بعضی هم بالاخره سستر باشن، گاهی وقتا هم ممکنه یه فردی دنبال بهانه باشه که از دین خارج بشه، بعد بهانه ناحق هم بگیره، اون یه بحثه، اینم باید مراعات کرد. یه وقتی یه کسی گفتش که من نماز جماعت تو اداره نرم چون که بعضیا مثلا بعد ماها رو متهم میکنن که شما ریاکارین و مثلا جا نماز آب میکشین و میخواین پستی بگیرین و بالاتر برین و اینها. از این طرف هم نیفتادم بگن اون کاری رو باید آدم نکنه که ناپسنده، و الا اگر شما دارین کار درستی انجام میدین، یه خدمت اجتماعی میکنین، یکی میگه آره اینو ببین معلوم نیست بخواد کجا میخواد مثلا فرض بفرمایید پستی بگیره و جای پاشو میخواد محکم کنه، تعجب فرمایید اون وقت این که تمامی نداره که، پشت سر امیرالمومنین هم حرف بوده مگه نبوده؟ اون کاری که آدم باید کنترل کنه و انجام نده و اگر انجام داد و دیگران به خطا افتادن ممکنه در خطای اونها بعد سهیم بشه و مسیر به اصطلاح عدم تدین دیگران رو تسهیل کنه، اون کار رو نباید انجام بده، نه کار خیر. خب یه کسی مریضه اصلا دنبال ایراد گرفتن از مظاهر مذهبیه، بگو بیا اینا ببین مثلا همش مجلس میگن دیگه، همش گریه، همش ماتم، بعد ببین خب ما نکنیم که مثلا اون به اسلام خوشبین بشه، خب نشه، بدبینیش اصلا ناحقه. تعجب فهمیدین؟ یه کسی میگه اصلا جمع کنین نماز چیه؟ مسخره بازی ها. بعد ببینید حالا ما مثلا این کار انجام ندیم که مثلا اون به چی نزدیک بشه؟ بعد میده این در حقیقت سوار قطار شده، منتها نه سوار قطار اسلام، سوار قطاری که از اسلام منحق، اون شما رو مدیریت کرد، از دین فاصله داد. این دوتا مسئله در کنار هم باید باشه، کاری نکنه آدم که دیگران از دین فاصله بگیرن، منتها اون کاری نکنه، کار ناحقی نکنه که از دین فاصله بگیرن. شما نماز اول وقت بخونین، بعد یک کسی مثلا این داره جا نماز آب میکشه و همون رو هم یک بهانه قرار بده تا از دین فاصله بگیره، بگیره، اون باید بگیره اصلا. کما این که امیرالمومنین رو همینطوری میگفتن دیگه، و به همین منوال از دین که خود امیرالمومنین بود فاصله گرفتن. چرا؟ به خاطر پاکیش بگیره. یکی از مواردی که حالا تو سطح کلانش هم هست، مثلا حدود اجرا نمیشه، چرا؟ دیگران چی میگن؟ خب دیگران شما چه کار دارین؟ دیگران منظور فضای بین المللی، مثلا اعدام نکنین که مثلا دیگران چی میخوان بگن، هر چی میخوان بگن، جایی که باید حکم خدا اجرا بشه حکم الله باید اجرا بشه، باید شلاق باشه میخواد اعدام باشه. نمیشه از حکم الله کوتاه آمد. اتفاقا میدونین حالا من نمیخوام وارد این وادی بشم، حالا چون به زبانم آمد مسئله، حکم اعدام رو، رفع حکم اعدام توسط باندهای جنایتکار انجام شد، نه توسط مردم دلسوز. اصل این که حکم اعدام برداشته شد در دنیا در غرب بیشتر توسط مافیا انجام شد، چون اینا اصلا کتاب داره دیگه، کتاب هایی دارن، همین که این مثل پدرخوانده که فیلمش هم ساختن، اینا باندایی هن که مثل آب خوردن جنایت میکنن و آدم میکشن و برادر رو بکشه و هر کسی به راحتی، حتی اصلا از نوع قتل هایی هم که دارن نامگذاری کردن، مثلا اونو بزی کن، یعنی یه طوری بکشش توی جعبه جا بشه اونو. بعد اینا تو این جنایت ها خب افرادی هم که پشت پرده اینا بودن خودشون زینفوز بودن، بعضا دولت ها رو اصلا عوض میکردن اینا. بعد اگر قوانین میخواست سفت و سخت باشه با جنایتکار، اینا هزینه سنگینی باید میدادن، گر رو گر اعدام باید میشدن. اینه که اصلا بحث اعدام، رفع بحث اعدام ریشش برمیکرده به باندهای تبهکار جهانی، وگرنه این اصلا خدمت به بشریت یک عنصری که فاسد برداشته بشه. بعد اینا مثلا حکم زندان براشون میامد 5 سال 10 سال میامدن بیرون، هزینه کم میشد. بعضی چیزا اصلا انجام ندادنش جنایته. مگه میشه بگیم ویروس رو بذار باشه؟ کار نداریم. برای از این که این وادی اساسیه که نباید تو این مسئله هم آدم گول بخوره. مثلا امیرالمؤمنین علت این مسئلهی که حکومتشون دوام پیدا نکرد همه قاطعیت بود که حضرت داشت، کوتاه نمی آمد، بازی نمی کرد با دین. حالا کسی سفارش بکنه چی بشه؟ راوی میگه که من نمیشناختم علی رو، وارد کوفه شدم دیدم یکی تو بازار داره راه میره، دستش هم تازیانه است، با لباس سفید بلندی و تازیانه در دستش تو بازار راه میرفت و بلند بلند صحبت میکرد با بازاریا. بعضا میفهمد ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اتى الحق. حق را بگیره حقم پرداخت کنه. بعد میگه من میدیدم این تازیانه که در دستش هست، این هیبتی هم داشت، گاهی وقتا تو بعضی از این مغازه ها و اینا وارد میشد و بعدم تازیانش رو میذاش کنارش که اون مغازه دار ببینه. اینایی بودن که در آستانه انحراف بودن، حکیم الهیه، باید کنترل بشه، چون جای فساد خیزه دیگه. مثلا عجیبم هست در روایات مشاغل، در بعضی از روایات داریم که 9/10 برکت در بازاره، در حالی که جای دیگه داریم از پیامبر سوال کردن ایل مال خیر، یعنی کجا بهتر سرمایه گذاری کنیم، خوبه برکت داره. حضرت فرمودن اول کشاورزی، بعد باغداری، بعد دامداری، اصلا صحبت از تجارت نیست. و در روایت دیگه داریم که 9/10 برکت در بازاره. این خودش نکته اساسی که این چه شکلی میشه این جمع بشه با هم. بعضیا این شکلی ممکنه بتونن جمع کنن که چون با اینکه خب ریشه بازار کجاست؟ تولید دیگه، تولید بشه تو بازار، واسطه عرضه اون تولید به مصرفه. ممکنه از این باب باشه که این مسئله بازار جاییه که زیاد انحراف توش صورت میگیره. سلامت بازار باعث خیر و برکت میشه، چون اونجایی که طرف دنبال پول یک جا، پول قلمبه، اینجاست دیگه مبادلات انجام میشه. حضرت بفرمان که خیر و برکت در بازار سالم سلامت در اینجا داشته باشه. حالا کار نداریم، حالا از این که نباید به اون سمتم رفت، چون خود این باز باعث آسیب دینی میشه. یعنی مردم بدیهی دین را که کنار میذارن، یه علتش دیگه مسئله فکری و ذهنی نیست، مسئله روانیه. شما ببینید، مثال بزنم، کی برای شک و شبهه وجود داره که اگر مریض شد بره دکتر؟ بدیهیه دیگه، توجه فهمیدین؟ اما یکی بره دکتر، بعد که رفت دکتر، اون دکتر باش بد برخورد کنه و یه پول مثلا ناحقی ازش بگیره و بعدم مریضیش بدتر بشه و بعدم یه برخورد غیر اخلاقی باش بشه، بعد میگه اصلا من دیگه بمیرم هم دکتر نمیرم. این یه واکنش روانیه، واکنش فکری که نیست. به همین خاطره که حالا من این روایت براتون بخونم، جالبه. این روایت هم مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی آورده، هم این روایت در من لا یحضر هست، در جاهای دیگه هم هست. بنابراین اون واکنش در حقیقت یک واکنش روانی به ترک دین. مثلا عرض کردم دیگه، آدم از یک دکتری آسیب ببینه، خدای نکرده مثلا یه آسیب روحی روانی ناموسی بهش وارد بشه، میگه اصلا دکتر دیگه خاک بر سر دکتر. توجه فهمیدین؟ در حالی که مراجعه مریض به پزشک یک امر بدیهیه. این روایت رو به عنوان نمونه ملاحظه بفهم. حضرت امیر علیه السلام وارد مسجد شدن. فاستقبله شاب یبکی و حوله قوم یسکتونه. یه جوانی وارد شد، خیلی با شور و حرارت گریه میکرد، همینطور مستمرن. اطرافیان اسکاتش میساکتش میکردن، حالا خودتو کنترل کن. فقال علی علیه السلام ما ابکاک، چی شده گریه میکنی؟ فقال یا امیر المؤمنین ان شریحان قضا علی به قضیه ما ادری ماهیه. شریح یه حکمی بر من کرده که من نمیدونم این حکم از کجا آورد. ان هؤلاء النفر خرجوا به ابی معهم فی السفر. یه چند نفری با پدرم که همونجا تو مسجد بودن، با پدرم رفتن سفر تجاری یا سفر غیر تجاری، اینا بردن پدرمو سفری. فرج او ولم یرج ابی، اینا برگشتن پدرم بر نگشت. فسألتهم عنه فقالوا مات. پرسیدم پدر من کو؟ گفتن به رحمت خدا رفت، تو راه مرد، دفنش کرد. فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترک مالا. گفتن خب اموال زیادی داشت پدرم، بعضش خوب بود، سفر حالا آمده با خودش مالی آورده، احتمال داره سفر تجاری رفته باشه. گفتن چیزی نذاشت، به ما که چیزی نداد. فقدمتهم الى شريحين فاستحلفهم وقد علمت يا امير المؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير. آوردمش پیش شریح قاضی، اونم گفتش که قسم بخورین، در حالی که من میدونم، یقین دارم مال زیادی همراه پدرم بود. میدونین از حیث ظاهری اگر کسی سند و مدرک داشته باشه که هیچ، سند و مدرکشو ارائه میده و قاضی بر اساس اون سند و مدرک حکم میکنه. قاضی به این جوان گفته که شما سند و مدرک داری، پدرت مالی با خودش برده؟ میگه نه، سندم کجا بود، مدرکم کجا بود که پدرم مال همراهش بوده؟ بعد اگر بعد اون طرف رو قسم میده که شما قسم بخورین که مالی همراهش نبوده، به حسب ظاهر رویه جاری صحیحیه. فقال لهم امیرالمؤمنین علیه السلام ارجعوا فرجعوا والفتا معهم الى شریح. حضرت فرمودند برگردیم، همگی با این جوان و اون چند نفر آمدن پیش شریح قاضی. فقال له امیرالمؤمنین یا شریح کیف قضیت بین هؤلاء، فرمودند چجوری حکم کردی بین اینا؟ فقال یا امیر المؤمنین ادعا هذا الفتى على هؤلاء النفر انهم خرجوا في سفر و ابوه معهم فرجعوا ولم يرجع ابوه فسألتهم عنه. این آقا، این جوان ادعا میکنه که این چند نفر با پدرش رفتن سفر و اون برنگشت و منم از اینا سوال کردم، همونی که پرسید ایشون ادعا کرده از اینا پرسیدم. فقالوا مات، گفتن مات. فسألتهم عن ماله، فقالوا ما خلف مالا، از مالش پرسیدم، گفتش که مالی نگذاشت، به ما چیزی نداد. خب فقلت للفتا هل لك بینتون علا ما تدعی، بر این ادعایت یک دلیلی داری؟ گفت نه. فاستحلفتهم فحلفو، منم خب اینا رو چی دادم، قسم دادم که واقعا درست میگم، قسم خوردم، پس برشون چیزی نیست. فقال امیر المؤمنین هیهات یا شرعی، چقدر دور این قضاوت تو از حقیقت، چون اینجا جای قسم نیست. وقتی که عده‌ای بتونن تبانی کنن تو باید بیشتر پیگیری کنی. هاکذا تحکم و فی مثل هازا، اینجوری در مثل همچه قضیه حکم میکنن. فقال یا امیر المؤمنین فکیفه، پس چجوری حکمش تو این موقع؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام والله لأحکمن فیهم بحکم ما حکم به قبلی خلق قبلی الا داوود النبی علیه السلام، به خدا قسم الان من حکم بین اینها چنان میکنم که قبل از من کسی چنین حکمی نکرده جز داوود که دارای چی بود؟ فصل الخطاب بود. بعد حضرت فرمودند یا قنبر ادعلی شرطت الخمیس، شرطت الخمیس رو قبلا توضیح دادیم، فدایان امیرالمؤمنین بودن، گارد ویژه حضرت که اینا محافظت از امیرالمؤمنین، اجرای اوامر خاص امیرالمؤمنین، مسائل امنیتی، اینا به عهده اینا بود. فدعاهم، تا 6000 نفر گفتن تعدادشون بودن، تا 500 نفر، از 400-500 نفر تا 6000 نفر، اونطور که یادم میاد، الان دقیق یادم نیست. اینا آمد، مثلا 500 نفر 200 نفری آمدن، بلا فاصله می آمدن، اینا فدایان بودن دیگه، منتظر بودن از تعمیر صداشون کنه، عمار جزشونه مثلا. فدعاهم فوکل بکل رجل منهم رجلا من الشرطه، کنار هر کدوم از این تعداد نفرات یکی از اون شرطت الخمیس رو قرار داد. ثم نظر الى وجوههم، بعد به چهره های اینا نگاه فرمود. فقال مازا تقولون، فهم چی میگین شما؟ اتقولون انی لا اعلم ما صنعتم به ابی هازا الفتا، فکر میکنین من خبر ندارم شما با این پدر این جوان چه کار کردین؟ انی ازن لجاهلون، اگر من خبر نداشتم که شما چی کار میکنین که خیلی جاهل باید باشم، خیلی آدم نفهمی باشم، نفهم شما چی کار کردی. اولی حسابی بهشون اون فشار رو آوردن، فشار روانی رو. ثم قال فرقوهم وقت تو رؤوسهم، فهمودن که اینا رو این برمور ببرین تو مسجد و رو سرشون روپوشی بذاره. قال ففرق بينهم و اقیم کل رجل منهم الى استوانه من اساطین المسجد. هر کدومشون رو پراکنده کردن، هر کدوم به یکی از استوانه های مسجدون های مسجد بستن و رو سرشون هم روپوشی قرار دادن و رؤوسهم مقطعتون به ثیابهم، سرشون هم با لباسشون پوشوندن. ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع کاتبه، کاتب امیر المومنین، حضرت کاتبشون رو خواستن گفتن بیا اینجا. فقال هات صحیفتن و دواتن، یک کاغذ و دواتی بیار اینجا بشین. و جلس امیر المومنین صلوات الله علیه فی مجلس القضا، مجلس قضا فقط امیر المومنین باید بشین، نشست در مجلس قضاوت. و جلس الناس و الیه، مردم هم نشسته بودن. فقال لهم اذا انا کبرت فکبروا، هر وقت من الله اکبر گفتم همه بلند الله اکبر بگید. ثم قال للناس اخرجوا، ثم دعا بواحد منهم فجلسه بین ایدی و کشف عن وجهه. سپس به مردم فرمود که شما حالا یکم عقب‌تر برید. یکی از اونا رو خواست، از اون افرادی که با پدر این رفته بودن، اون روپوش رو از رو سرش برداشت، فرمود ثم قال لعبید الله ابن ابی رافع اکتب اقراره و ما یقول، بنویس چی داره میگه، اقرارشو هرچی گفت بنویس. ثم اقبل علیه به سؤال، سپس حضرت شروع کردن به سؤال کردن. حالا حکمت علوی رو ببینید، خب طبیعتا وقتی که بعضی ها توانی کرده باشن خب با هم یکسان سازی میکنن حرفاشونو دیگه، مثلا میگن که اگر سوال کردن کجا مرد بگو فلان منزل، اگر سوال کردن که مثلا فرض کنید چه مریضی داشت بگو فلان. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام فی ای یوم خرجتم من منازلکم، کدوم روز خارج شدین؟ و ابو هذا الفتا معکم، که این پدر این جوانم بایتون بود. فقال الرجل فی یوم کذا، فلان روز. قال و فی ای شهر، کدوم ماه بود؟ گفت در فلان ماه. فرمود در کدام سال بود؟ گفت در کدام فلان سال، که هی این چی هم طول بکشه، این نوشتن ها و این گفتگوها طول بکشه. قال و الا این بلغتم فی سفرکم حتی ما تعبو، تو کدوم منزل، تو کدوم مسیر، به کجا رسیدین که پدر این مرد؟ گفتش به فلان موزه و فلان منزل رسیدیم، منزل مثلا چون راه ها اون وقت منزل منزل بوده دیگه، منزل مسیر یک نصف روز راه بوده، هر روز یک 24 ساعت 12 ساعت راه رو میگفتن یک منزل. قال و ما کنا مرزو، مریضیش چی بود؟ گفت فلان مریض رو گرفت، چند روز مریض شد. اینطوره گفتن حضرت فرمودن فی ای یوم مات، گفت حضرت فرمودن چه کسی غسلش داد، چه کسی کفنش کرد، و به ما کفنتمو، با چی کفنش کردین، و من صلا، کی بهش نماز خوند، و من نزل قبر، کی رفت تو قبر که اینو گرفت پایین داد تو قبر. فلما ما سأله عن جمیع، وقتی که همه رو پرسید و جواب داد، حضرت یه دفعه فرمود الله اکبر، جمعیت همه گفتن الله اکبر. و کبر الناس جمیعا فرتاب اولئک الباقون، اینا گفتن اینجور الله اکبر که گفت این لومون داده. ولم یشکو ان صاحبهم قد اقر علیهم، مطمئن شدن که این فرد لو داده اونها رو. قد اقر علیهم و علی نفسه، خودش اونها رو. فامر ان یغطى راسه وینطلق به الى السجن، حضرت فرمودن که سرش پوشیده همونجور دوباره پوشیده بشه و بره به زندان. ثم دعا به آخر، یکی دیگه از اون جمع رو خواست. فاجلسه بین ایدیه و کشف عن وجهه، نشون مقابل خودش حضرت و اون رو برداشتن از روی صورتش. ثم قال کلا، دوباره همون حرف رو به تکرار فرمودن. زعمتم انی لا اعلم ما صنعتم، فکر کردیم ما نمیدونیم چیکار کردیم. فقال یا امیر المؤمن ما انا الا واحد من القوم، واقعا من یکی که نبودم، همه بودن، منم یکی از جمع. ولقد کنت کارها لقتله، اتفاقا من دوست نداشتم بکشیمش. فقرر، پس اقرار کرد. ثم دعا به واحد بعد واحد کلهم یقر بالقتل، همگی اقرار به قتل کردن. و اخذ المال ثم رد الذي كان امر به الى السجن فاقر ايضا، اونی هم که تو زندان بود برمیدن برگرد، این دوست داد اقرار کردن، اونم اقرار کرد. فالزمهم المال و دم، هم اون مال رو برگردونن هم اون خونی که ریختن الزام کرد که اون چیز بشه، برگرده. الزام به خون، میدونی خون اگر که قتل عمدی باشه که دیه نداره، دیه مال قتل خطاییه. این مصالحه بین وارث، چی، اون صاحب دم و قاتل، میتونه بگه نمیبخشم قصاص، میتونه بگه میبخشم بدون هیچی، میتونه بگه اصلا 10 تا دیه به من بده تا ببخشم. الزام فرمود که البته اینجا چون قتل جمعی بوده قصاص نداره دیگه، مگر مشخص بشه یک فرد واحدی هم یک نفری کشتش، ولی اگر نه نه. البته در اسلام هم برای قتل توصیه و تشویق به اینی که صاحب دم ببخشه، خصوصا اگه فرد پشیمان شد. فقر رئیزن فالزمهم المال و الدم فقال شرح یا امیر المؤمنین و کیف حکم داوود النبی، شما فرمودین من حکمی میکنم که قبلا جز داوود نکرده. عرض کرد که داوود چجوری حکم کرده بود، مسئله چیه؟ فقال، حالا من اینا رو برای این نگفتم، حالا ذکر امیر المؤمنین شد، ولی برای این تیکش میخواستم عرض کنم. فقال علیه السلام ان داوود النبی علیه السلام مر به غلمت یلعبون و ینادون بعضهم به یا مات الدین فیجیب منهم غلامون. حضرت داوود حاکم این شکلیه، حاکم باید مأمورینی هم خودش هم مأمورینی داشته باشه، هم تو بین مردم حرکت کنن مشکلات رو رفع کنن، هم این مأمورین مأمور خاص باشن که در بین مسئولین مملکت در قسمت‌های مختلف حرکت کنن، مشکلات رو حل کنن و اگر خائنی چیزی پیدا می‌کنن اون خیانت رو رفع کنن. اینو یه فیلمی بود، داستان کارتونی بود به نام نمیدونم چی بود، یه میتیکومان بود، اون اصلا اون متن دینه، از داوود این کار می‌کرد که برن جاهای مختلف بستید هم داشته باشن از طرف حاکم. شرطت الخمیس یکی از کاراشون همین بوده. بفهمن داوود نبی مر به غلمتن، یه سری بچه ها داشتن بازی میکردن، پسر بچه هایی، یلعبون و ینادون با هم بازی میکردن، بعد همدیگر که صدا میزدن، بعضی وقتا میگفتن یا ما تدین، ای دین مرده، دین مرد. اون حکمت الهی داوود حساسه، سری آمد جلو. فیجیب من هم قلا، یه پسری هم میگو بله ما تدین، اون هم میگو بله. فدعاهم داوود علیه السلام، حضرت آمدن جلو بین این بچه ها فرمودن یا غلام مسموک، قال ما تدین، گفت اسم چیه تو؟ گفت اسم من دین مرده است، دین مرده است اسمش بوده، معتد دین. البته خب اون زبان حضرت داوود عربی نبوده، ولی ترجمهش که میشه یعنی همین عبارت بوده، دین مرده. فقال داوود علیه السلام من سما که به هذا الاسم، فقال امی، گو کی اسم تو رو گذاشته دین مرده است؟ گفت مامانم، مادرم این اسم گذاشته دیگه معلوم. فانطلق داوود الى امه فقال یا لها یا ایتها المرأه ما اسم ابنک هذا، اسم این بچه چیه؟ قالت مات الدین، گفت اسمش دین مرده است. دین مرد. فقال له من سماه به هازا، گفت کی این اسم برش گذاشته؟ قالت ابو، گفت پدرش. قال و کیف کان ذلک، گفت این چی؟ یعنی چی؟ چطور شده این اسمشو گذاشته دین مرد؟ مگه اسم بچه هم بزن دین مرد؟ قالت ان اباه خرج فی سفر له و معه قوم و هاز السبی حمل فی بطنی. پدرش با عده خارج شد، سفری رفت، این بچه تو شکم من بود. فانصرف القوم ولم ينصرف زوجی، همه برگشتن، همسر من برنگشت. فسألتهم عنه، سوال کردم که این مرد من کو؟ فقالوا مات، گفتن مرده. فقلت لهم فأین ما ترک، گفتن مالش کو؟ خب پولداری بوده، برای خودش سفری رفته. قالوا لم يخلف شيئا، همون داستانی که جوان داشت به اون چند نفر، گفتن چیزی باقی نگذاشته. فقلت هل اوصاكم بوصيه، گفتم که وصیتی هم کرد به شما؟ قالوا نعم، زعم انك خبلا فما ولدت من ولد جاريه او غلام فسميه ما تدين. اون فکر میکرد که شما بارداری، حبلا هستی. بعد وقت گفتش که بهش بگید، به همسرم بگید هر چی بچه زایید، پسر بود یا دختر فرق نمیکنه، اسمشو بزنید دین مرد. فسمیتو، منم خب وصیت شوهرم بود، اسم عجیب غریب گذاشتم بچه ماتد. قال داوود علیه السلام و تعرفین القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك، داوود فصل الخطاب داره، چی شده؟ داشتن میکشتنش. میگه این چه مملکتی؟ دین مرده که منو تو این وضع بذار، اسم بچه‌م رو که دین مرد که همه بفهمن، دین اگه باشه اینطوری باید رفتار بشه با من. حضرت این نکته رو گرفتن، اون وصیتش حکیمانه بود. فهمودم میشناسی اونایی که باش رفته بودن سفر؟ قالت نعم، گفتن حضرت فرمودن خب این بچه 6 7 ساله 8 9 ساله چقدر بوده؟ 8 10 سال گذشته از اون وقت دیگه. قال فاحیا انهم ام اموات، اون هنوز زندن یا نه مردن؟ قالت بل احیا اون، گفت هنوز زندن. حضرت فرمودن پس منو ببر پیش اونها، بریم همگی پیش اونها. بعد رفتن و ثم مزامعه ها، حضرت رفت با این خانم پیش اونها. فاستخرجهم من منازلهم، از خونه هاشون اینا رو بیرون کشید. فحکم بینهم به هاز الحکم به عین، همین حکمی که من کردم عیناً داوود انجام داد، که معلوم شد که اینا مجرمینی هستن، خائن به جان و مال مردم. و اثبت علیهم المال و الدم، و الزامشون کند به برگردوندن مال و اون خونم به گردنشون گذاشت. و قال للمرأه سمی ابنک هازا آشد دین، اسم بچه تو بذار دین زنده است. ثم ان الفتا والقوم اختلفوا فی مال الفتا کم کان، فاخذ امیر المؤمنین خاتمه و جمیع خواتمه من عنده، ثم قالوا اجيلوا هذا السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لانه سهم الله و سهم الله لا يخيب. که دیگه حالا فعلا به بحث ما ربط نداره. قرار از این که این طوری میشه که مردم از بدیهی فاصله میگیرن، بدین مردی تمام میبینه حقش پامال شد، اون چه دین نخواستیم دین. از اون طرف هم هست مسئله، از تو بحثای دین عرض کردم ابتدای دهه پیش، هم عرض کردم که این بحثای که میخوام این وقت الان بگم، چون میخواستم بگم اینا بدیهیه، هی سوال پیش میاد اگه بدیهیه چرا بهش الزام ندارن مردم؟ که گفتم این بحثا به بحثای دین گریزی مرتبطه، به این خاطره، به بحثای دین گریزی از اون باب. اصل بعد بحثش هم این شکلیه که مثلا همونطور که آب مایه حیاته، خب دین مایه حیات روحه. میشه شک کنن، بیایم مثلا بحث کنیم ضرورت استفاده از آب، کدوم عاقلی بحث میکنه؟ فطرت انسان، خلقت انسان اصلا اینو با خودش داره که من یک نیازهای مادی دارم و یک نیازهای معنوی، نیازهای روحی دارم. اون نیازهای مادی بدیهی حسیه، نیازهای روحی بدیهی فطریه. میفهمه این نیازها رو داره دیگه، قیاسش با خودش. یه شاهد زنده هم داریم که دین همیشه بوده و هست، چون بالاخره انسان‌هایی هستن که فطرتشون از بین نرفته دیگه. منتها این هم هست که ما یه علت اساسی که اونم تو بحث دین شد، دین گریزی اون سالهای پیش تذکر دادیم، که مهمترین اصلی ترین دلیل فاصله از دین خود نفس انسانه. خطا، گناه، چند شب پیشم گفتن یه تحقیقی صورت گرفته، مثلا گناه باعث میشه که انسان دیگه فکرش کار نکنه، عقلش ضعیف بشه. عقل انسانیت انسان به عقلشه دیگه، انسانیت رو ضعیف میکنه گناه. عجب جالب کلمات قرآن، وقتی که حضرت یوسف در اون صحنه زنانی که زلیخا دعوت کرده بود قرار میگیره، خب اینا هر کدوم هی یه دعوتی، اشارهی، چشم ابروی، چیزی به اشارات و اینا داشتن به حضرت یوسف. حضرت میفهمد که عرض میکنه به خداوند، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. خدایا، دعوتش میکردن دیگه، معلوم بود این نبود که صرفا بگذره از مجلس بره بیرون، از این در بیاد از اون در بره، اونا هم فقط نگاه کنن و دست پاره کنن. دعوتش میکردن به خودش. بعد میگه ربه، خدایا سجن بهتر، محبوب تر از این که اینا دعوت میکنن من رو. و الا تصرف عنی کیدهن. چقدر معصوم رفتارش، همش دونه به دونش حساب و کتاب داره و دونه به دونش نوره، دونه به دونش الهیه. میگه خدای من اونی نیستم مقاومت بتونم بکنم، همه چیز از توه، معصومه، مخلصه. حالا ما اسمت که هیچی تقوا هم نداریم، خیلی جا میگم نه من خودم هستم. اینطوری دیگه، باید یک کسی فهم به ما بده. عرض میکنم و الا تصرف عنی کیدهن، نه اگر تو برطرف نکنی این کید را، اسب و الیهن. الله اکبر. اسب و مفصل یعنی امیلو، میل پیدا میکنم، منم میلغزم میرم به سمتشون. خب برای کلمه میل پیدا میکنم کلمات خیلی روشنتری وجود داره. با این کلمه چند تا حقیقت رو اشاره میکنه، 4 تا حداقل حقیقت رو با اسبو میفرمه. اسبو از سببه میاد. سبی یعنی چی؟ بچه. سباوت. بفهمد اگر تو کیدشون رو برطرف نکنی و من مرتکب گناه بشم، عقلم نازل میشه، بچه میشم. همونطور که بچه عقل رس نیست دیگه، گناه عقل رو خراب میکنه. این میل از نفس میلش مساوی با سقوط عقل. و اکم من الجاهلین، اینم شاهد دومش، جاهل میشم. این که تو تمرینات دینی ما هم گفتن تمرین کنین، حرف حق رو بپذیرین، بعدم بهش عمل کنین. حرف حساب رو بپذیره آدم از هر کی میخواد باشه، ولو به ضررش باشه. در جز جز زندگی بی خیال با حق مقابله نکنه. دروغ میگه راحت دروغ میگه، حقوق و پایمال راحت پایمال. اینطوری اگر بشه بعد اون ظرفیتش فکری و فهمی و عقلی و فطریش رو خراب میکنه، میگه فهم ازش زائل میشه، آنچه بدیهی بود دیگه با استدلالم نمیفهمه، زیر بار نمیره دیگه اصلا. اینی که در بحث امام زمان هم میفهم من مات ولم یعرف امام زمانه، معرفت محسوس، علم ملموس، نه ولم یعلم. اینی که در دل مستقر میشه دیگه، دل ظرفیتش کم میشه، چیزی توش مستقر نمیشه، نمیمونه تو دل چیزی. اینی که قرآن هم تذکر میده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کارهایی که میکردن خصوصا وقتی که استمرار پیدا میکرد دیگه دلهاشون رو میبنده، آینه روش یک مشت گل ریخته. در این اطلاع قطعی انکار میکنه، کم کم دیگه علم هم پیدا نمیکنه. یعنی اول به خاطر منافع شیطانی که آدم داره، یعنی اصلا یه حقیقت خیلی تکان دهنده ای رو قرآن اشاره میفرماید ها، و این فرد گویا به خاطر شدت اون کارهایی که میکرده و فرو رفتن تو آلودگی کم کم اصلا مصلوب الاراده میشه، نمیتونه اصلا بفهمه. خیلی عجیبه ها، داریم مثالش هم زیاد داریم، مثل معتاد. از هر معتادی بپرسیم که مثلا دوستای ترک کنیم، افتاده تو کارتون خواب شده، میگه اعتیاد من زندگیم و همه چیزم رو از دست دادم، زن و بچه‌مو از دست دادم، مالم رو از دست دادم، کارتون خواب شدم، ولی در بدر دنبال مواد به شدت پیگیره که التماس کنه که خودشو به یک جایی برسونه که موادشو تهیه کنه، مثلا سلب اراده شده، اراده ضعیف، اون مورد قوی. بلران علا قلوبه هم این شکلی میشه، توان کم. اون مثالی که علمای اخلاق میزنن مثل کسی که درختی میکاره، این درخت کم کم ریشه دار قوی با تنه مستحکم، خودش کم کم پیر فرتود ضعیف. حال ما و سیئات اعمال این شکلیه، اونا کم کم در آدم ملکه میشه، رسوخ میکنه، ریشه دار میشه، و کم کم اراده انسان هم ضعیف میشه تا جایی که مصلوب الاراده بشه دیگه. از اون طرف اصلا هم ارادهش ضعیف میشه و هم دیگه عقلش اصلا کار نمیکنه که گاهی وقتا اینشیم اسب و الیهن و اکن من الجاهلی. چقدر لطیفه این کتاب، خب این بحث حالا هی رفت و برگشتم پیدا میکنه بحث ما. دیروز از بحث بداهت دین و این مسئله بحث انسان رو گفتیم با حد وسط این که انسان به خودی خود علم به نه خودش داره و نه نیازهاش، بنابراین طبیعیه که وقتی که تصورش کنین داد میزنه که من کسی رو میخوام که این حقایق رو به من بگه. این یک. دوم، انسان و معادش، یعنی معال نهایت سیرش، وقتی که انسان رو در نظر انسان بگیره که میتونه در بین قابل‌های مختلف عالم، هر انسانی ولو تو آمازون آدم خوار بهش بگن حیوان بدش میاد. چرا؟ چون به بداهت میفهمه که این نه، از حیوانات ممتازه، فرق داره با حیوان، هم فرد آدم خوار میفهمه که، یعنی از طریق قابلیت هایی که داره و کشش های درونی که داره، هم در درونش میخواد به یک نقطه ای برسه، ولی خیلی وقتا اون نقطه رو تشخیص نمیده. البته خودش هم همین، نه خودش رو میشناسه و نه، یعنی خودش رو به تفصیل نمیشناسه، نه قوا و نیازهاش رو میشناسه و نه نقطه موعودی که میتونه بهش برسه رو میشناسه. خب بعد اون نقطه موعودش وقتی که یکم، حالا این بعد این بحث انسان شناسی رو میگفتیم، اونم بدیهیه که انسان میتونه به نامتناهی برسه. اگر اینطور شد خب حتما داد میزنه که چطوری، با چه کیفیتی. دکتر سوم، انسان وقتی که خودش رو بررسی بکنه میبینه که من فقط این جسد نیستم. چرا؟ چون میابد که مثلا خیلی اموری داره که اینا با مسئله جسم قابل حل نیست. مثل خواب، تو خواب میبینه که هم خواب میبینن الحمدلله، خواب میبینه که مثلا رفت فلان جا چه کار کرد، خودشه. این کی داره میبینه؟ چشم که بسته است، گوش که صامته، نه صوتی بود نه دیدن، چشمم تازه باز باشه تو خواب، اون جایی که داره میبینه با این جایی که خوابیده یکی نیستش که. رفت و سیر کرد در عالم. اتفاقا در بعضی از روایات که یه بارم خوندیم این روایت رو تو جلسه، داره که بعضی از انبیا در ابتدای بشریت، شاید اینا مال قبل حضرت نوح بودن، وقتی که مردم رو دعوت میکردن و ازشون میخواستن که اونا اجابت کنن، بعد وعده هایی که میدادن به بهشت و نتیجه عمل طالح به جهنم و اینها، اونا انکارشون زیاد میشد، میگفتن کو مردیم تموم شد رفت دیگه. البته اینا مردم باز چیزن دیگه، مردم بهانه‌گیر، وگرنه اهل حقیقت از همزمان حابیل میفهمه اینا رو، روشن مسئله. بعد در اون روایت داره از اون به بعد، حالا این چه تحولیه در نفس انسان که اتفاق افتاد، همه چیز به ید الله دیگه. از اون به بعد برای این که مسیر انکار و بهانه بسته بشه، خداوند بر بشر خواب رو قرار داد. اینا خواب می دیدن که مثلا رفتن یه جایی لذت زیادی بردن یا رفتن یه عذاب سختی کشیدن، اینها می آمدن به انبیاشون می گفتن که ما همچی چیزی دیدیم، مسئله چیه؟ بعد انبیا می گفتن این از همون قبیل وعده هاییه که ما به شما گفتیم، شما الان یه نمونش و مستورش رو دارین میبینین که شما فقط این جسم نیستین که بگیم جسم رفت. خب جسمت الان اینجا بود، کسی هم نزد تو گوشت، پس کی زد تو گوشت تو خواب؟ اون چی بود خوردی تو خواب که میگی مزدش هنوز در زیر زبانمه؟ رنجی کشیدی که تا مدتها آزار داره برات، بیدارم شدی هنوز میلرزی از ترسی که تو خواب داشتی. بعد کم کم اینا مثلا بفهمن این مسئله. خب این خواب یک امر باز بشریه، نه مال یک فرد خاص یا گروه خاص، منطقه خاص، دین خاص. تو آمازون هم طرف خواب میبینه. بعد وقتی که این اتفاق افتاد، خب این فطریه دیگه، بلوجدان یافته که من فقط جسد نیستم. حالا ادله دیگه ای که داره سر جای خودش، این یک امر ملموس بشری، همگانی، عمومی. آقا گاهی وقتا ما توی فضاهای تخصصی اینقدر مریض میشیم دیگه، مریض واقعا میکنه آدم رو. استدلال خواهی های افرادی، از کجا معلوم خواب اینجوری باشه اونجوری باشه اونجوری باشه؟ گاهی وقتا تو یاران اهل بیت هم، حالا من نمیخوام لباسشو بگم، اینجوری داشتیم، حضرت با اینا دیگه توضیح نمیدادن، یه توبیخ میکردن، یعنی خاک بر سر تو که مریض شدی، امر روشن رو دیگه نمیفهمی. این بعد ببینه آدم گاهی وقتا فضا اون رو به اون سمت سوق میده، خودش هم مریضه. گاهی وقتا مریضای شهرت، اینا مریضی های شهرت، مریضی متفاوت بودن، مریضی انا رجلون، اینطوری. اصلا آدم سالم حق براش روانه. اصلا چقدر قشنگ این کتاب میگه ایاکن نعبد و عبودیت، عبد از طریق معبد گرفته شده، راهی که اینقدر رونده ها رفته باشن و اینقدر کوبیده باشنش که هیچ ناهمواری نداشته باشه، که هیچ به اصطلاح انرژی به فرد روندش تحمیل نکنه، به اون میگن راه معبد. عبد میگه اینه، اصلا مثل آب روان امر الهی در وجودش جاری میشه. یعنی ما داشتیم از یکی از آیات در مذمت یکی از خلفا استفاده میکردیم، یه عده از این طلبا افتاده بودن به دفاع از این خلیفه، مریضیه دیگه، مریضی روانی. میگه میابم، روشنه، چون همراه با یه خطری قاریان، اونایی که در معرض بحبخ و چهچهن، چه میخواد قاری باشه، چه میخواد منبری باشه، میخواد استاد باشه، میخواد یه مرضی اینا رو میگیره که یه همینجور تفاوت دیگه، متفاوت باشه با دیگر. همراهش برای فردی که تو فضای علمی هم هست اینطوری که علمش گسترش پیدا میکنه، ولی خیلی از علم هم جهله دیگه. بعد همراهش قلبش رشد نمیکنه، اینی که قدم به قدم، جاهایی که اگه قلب رشد کرده بود خیلی راحت تر اخذ میکرد، دریافت میکرد. اینکه در روایت هم داریم من عمل به ما علمه کفی عمالا یعلم، مثلا برش روشن میشه و رسه الله علم عمالم یعلم، چون اهل علم معمولا اهل عمل نیستن دیگه، این شکلیه دیگه. حتی نه همه اهل علم هم، نه فقط آخونده ها، خیلی وقتا میبینی یه نفر که تازه متحول شده، مذهبی شده، چنان عمل میکنه که مثلا مذهبی های سابقه دار ده تا توجیه برای عمل نکردن براش میارن. این چی میگفت دیگه؟ میگفت این ادواردو آنیلی، میگفت اون دوست ایرانیش، میگفتش ما بهش میگفتیم حالا تو الان که مسلمان شدی یکی به نعل بزن یکی به میخ، ده تا توجیه هم براش میاره دیگه، حالا کارش درست بود یا نه فعلا کار نداره، میخوام بیان حالش رو ببینیم. اون که برق اسلام گرفتش میگه نه من مسلمان شدم، من یکی به نعل یکی به میخ نیستم، فقط به میخ میزنم. خود زیاد شدن علم گاهی وقتا حجاب میشه، این علم حجاب اکبر همین جاها خودشو نشون میده. خیلی عجیبه ها، چجوری علم میخواد حجاب اکبر؟ نور علم. بگذاریم، قبل از این که این میابد که من جسد نیستم، اگر جسد نیستم بقا دارم، چون جسدی که از بین میره، اگر بقا دارم کجا میخوام برم؟ کی باید به من اینا رو بگه؟ یکی دیگه از حد وسط هاش که این حد وسط البته یه مقداری یک جلسه توضیح دادیم، الانم یه اشاره دیگه بکنم. اون کسانی هن که به اون کمال نهایی رسیدن، اینو که عرض میکنم باید یه مقداری دقت بفهمن، چون در حقیقت حد وسطش انسان‌های به کمال رسیده ختمی مرتبتی هستند، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم در جان فجا. اون وقت وقتی که یه همچی وجودات مطهری داریم، این البته باید یه اثباتی بشه قبلش، برای همین میخوام این اثبات بکنم. نبوت و خلافت معنای اصلیش وقتی که پیامبر میفهمند که کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، نمیفهمند من بودم که کنتو موجودن، کنتو و آدم و بین الماء و تین من بودم، نه میگه من نبی بودم، خبر از صرف وجود شریفش نمیدن. خب اون وقت که آدمی نبود، عالم انسانی نبود، نبی که برای چی بوده؟ اون وقت میگم ما دو نوع نبوت داریم، یک نبوتی که ما میشناسیم، یکی هم نبوت اون حقیقی که اصلش باشه. اون نبوت ظاهری برای نجات بشر از هرج و مرج، رسیدنش به کمالش. اما نبی اون کسیه که اسماء الله را از هرج و مرج نجات میده. اون وقت نبی فرشتگانه، نبی کل نظام وجوده، نبی عالمه. هر اسمی ظهوری داره، یعنی اسم مثلا فرض بفرمایید که مظل الهی ظهوری داره که مظهرش میشه شیطان. مظل دیگه شما تو دعاها هم میخونید، یظل یهدی من یشا، یظل من یشا و یهدی من یشا، درسته؟ خب اینا از طریق چی اعمال میکنه؟ عالم اسماء الله داره، در عالم کار میکنه، اسمایی که ملأت ارکان کل شی، جریان شیطان را اسم مزل پر کرده، ملأت ارکان شیطان مثلا اسم مزل. درست شد؟ بعد اونی که همه اسماء جزئی رو هماهنگ میکنه و همه رو به اصطلاح چه اسماء جزئی چه اسماء کلی، اون میشه نبی. بچه فهمیدی؟ اون مقام نبوت تو اون مرتبه معنا داره. در ازل و ابد این شکلیه، ملائک هم در مقابلش خاضعن البته. اون میشه خلیفه، خلیفه خدا به این معناست. این تمام اسماء، این خلیفه تکوینی هم هست. خب اینه با دیگه هم گفتیم، البته باید تکرار کنیم. نظام وجود از حق تعالی که وحدت حقه بسیطه است چجوری نشأت میگیره؟ گفتیم که یک ذات غیب الغیوبی داریم که اون در دسترس هیچ کس نیست، لا اسم له ولا رسم، نه اسمی داره نه رسمی داره، انقاص شکار کس نشود، نه انبیا نه اولیا، اما ذات الالهیه فحارت الانبیا والاولیا فیها، کسی به اونجا راه نداره. توضیحش هم قبلا گفتیم دیگه. این یک، این حقیقت مراتب بعدی داره. اون مراتب بعدیش تو ذهن بنده و شما که الان اینجا نشستیم فکر میکنیم مراتب پلکانیم، از ذات یه تل پله آمدیم پایین، شد اسماء ذاتی، بعد شد مثلا فرض بفرمایید که مقام مثلا احدیت، بعد شد واحدیت، بعد شد اسماء جزئی. بعد و بعد نداره، پلکانی نیست، یک حقیقت بسیطه. اینی که به این شکل گفتن در حقیقت به اعتباراتی لحاظ شده، وگرنه اونجا واحد محضه، وحدتیه که به هیچ نحوه کثرت توش نیست. این قبلا توضیح دادیم. اولین جلوه‌ای که از اون ذات به اصطلاح تجلی میکنه، فیض اون ذات غیبی هست، خودش حالا این اسمش چیه کار ندارم، ولی خودش دو وجه داره. یک وجهش رو به ذاته، رو به ذات الهیه. مثل این که مثلا فرض بفهمید که مثلا این نوری که شما اینجا میبینین، اینی که الان اینجا میبینین، شما اینو نمیبینین، که شما نور میبینین، نوریست که فرض انوار مختلفه. این نور یک وجهش رو به اون منبع نورشه، یک وجهش از اینجا منعکس شده و به سمت شماست. اون قسمتی که رو به ذاته، اونم اسم و رسم و تعین نداره و قابل دسترسی نیست. حالا این اختلاف نظره، برای هیچ کی یا برای پیغمبر قابل دسترسیه؟ بعضی هم میگن برای رسول اکرم هم نه، بعضی هم میگن حالا فعلا به این کار نه. وجه دومش رو به عالم کثرته، یعنی رو به عالم خلقه، هنوز خلقی ایجاد نشده، در به اصطلاح اهل معرفت در سقع ربوبی هستیم. خود حق تعالی رو داریم مثلا گفتگو میکنیم راجع بهش. اون وجهی که رو به کثرته، یعنی اولین اسمی که ظاهر میشه، میشه اسم الله. اسم الله به اعتبار اینکه رو به کثرت اسمایی، این اسم شریف تمام اسماء دیگر رو در خودش داره. اسماء الهی یعنی کمالات الهی. الله میشه چی؟ مرتبه جامع جمیع کمالات. و میخواده تو ترجمهش هم میگن ذاتی که مستجمع همه کمالاته، همه کمالات رو داره. پس الله به لحاظ باطنش رو به مقام ذات داره، اسم و رسم نداره. یه اسمی داره که براش گذاشتن، نمیخوام وارد اصطلاحات بشیم. به لحاظ کثرت اسمایی مقام اسم اعظم و اسم جامع. اسم اعظم چیه؟ الله. اسم جامع چیه؟ وقتی که گفتن که اسم اعظم چیه، حضرت فرمودن اسم اعظم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به اسم اعظم مثل سیاهی چشم به سفیدی چشم. چقدر فاصله است بین این دوتا؟ هیچ. اسم اعظم اساسا یک کلمه نیست که شما بگین مثلا آهیین شراهیین، آنطور که تو تورات یا جای دیگه آمده، بعد یه دفعه اتفاقی بیفته. کلمه هیچ کاری نمیکنه. اسم اعظم همه، اولا که تمام اسماء خدا اعظم، ثانیا اسم جامع حق تعالی الله، ثالثاً اسم اصلا الفاظ نیست، الفاظ که اسم خدا نیست. شما میگین اسم خدا چیکار میکنه؟ خلق میکنه. بسمک الذی خلقت به السماوات، بسمک الذی خلقت به الجبال. خالق خ و الف و ل و قاف مخلوق شماست، خودش شما الان ایجادش کردین، نبود که. اون مرتبه حقیقت ذات الهی یک ظهور داره، اون ظهورش که باز اون خودش یک حقیقت عینی خارجیه، میشه اسم خداوند. بعد این خ و لام و الف و قاف، عین و لام و یه و میم، علیم و قدیر و اینایی که ما میگیم، حکایت از اون اسم میکنه. کما اینکه شما یک حقیقتی دارین، بعد که میگیم علی آقا، این علی عین و لام، شما که حروف نیستین، که این علی حکایت از اون مرتبه شما میکنی. یعنی یا صفتی دارین مثل مثلا شاعر، شین و الف و عین و را حکایت از اون وصف شما میکنه. تعجب فهمیدین؟ عجب اصل خارجیه. این فکر کنم تا همینجا نگهش دارم، چون یه 20 دقیقه دیگه بحث میخوام. باشه ادامه مطلب برای فردا شب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.